بسم الله الرحمن الرحیم. این سری نوارها در مرکز خدمات علمی و پژوهشی گویا تهیه و ضبط شده است. کلیه حقوق مربوط به تهیه و تکثیر مختص به این مرکز می باشد. شنونده عزیز، تأمین نیازهای عادی و مقطعی متقاضیان در اسرع وقت و جلب رضایت شما هدف اصلی این مرکز است، ولی چون در بسیاری موارد ترجمه ها و ویراستاری تعدادی از کتب و حتی چاپ آنها دچار اشکالات عدید است و چه بسا تعدادی از آنها نیز کاملا با استفاده از زیراکس تهیه و در صفحاتی حتی فاقد پاره ای از خطوط می باشند، آماده نمودن متون و تحلیل و توضیح نمودارها و جداول را با مشکل مواجه می نمایند. این در حالی است که کار قرائت متن گاهن با خطای دید نیز همراه است. لذا امیدواریم در صورت برخورد با این گونه موارد عذر ما را قبلاً پذیرا باشید. گوینده متن خوش سخن. نام کتاب: بازی‌ها روانشناسی روابط انسانی. نویسنده: اریک برن. ترجمه: اسماعیل فصیح. چاپ چهارم، نشر البرز، تهران 1369. این اثر ترجمه است از چاپ 21 Games People Play: The Psychology of Human Relationships by Eric Byrne, Penguin Books 1981. چاپ اول 1366، چاپ دوم 1368، چاپ سوم بهار 1369، چاپ چهارم زمستان 1369. حق چاپ برای شرکت نشر البرز با مسئولیت محدود محفوظ است. چاپ، چاپخانه پایا. تاریخ ضبط کتاب: دهم بهمن 1371. نوار اول، لبه اول. این نوار از ابتدای کتاب تا صفحه 35 می باشد. فهرست مطالب: پیشگفتار صفحه 1، مقدمه 1، آمیزش اجتماعی صفحه 5، 2، ساخت بخشیدن به زمان 10. بخش اول، تحلیل بازی ها 1، تحلیل ساخت 19، 2، تحلیل تبادل 25، 3، رویه ها و مناسک 32، 4، وقت گذرانی ها 39، 5، بازی ها. الف، تعریف 47، ب، یک بازی نمونه 50، جیم، پیدایش بازی ها 59، دال، کارکرد بازی ها 62، ه، ردبندی بازی ها 64. بخش دوم، فرهنگ بازی ها، مقدمه 71، الف، علائم 72، ب، نام عامیانه بازی ها 74، 6، بازی های زندگی 75، الف، الکلی 75، ب، بدهکار 84، جیم، یک اردنگ به من بزن 88، دال، حالا گیرت آوردم پدر سگ 90، ه، ببین مجبورم کردی چیکار کنم 93، 7، بازی های ازدواج 98، الف، قهر 98، ب، دادگاه 103، جیم، زن سرد مزاج 106، دال، مظلوم 110، ه، اگه واسه خاطر تو نبود 114، واب، ببین من چقدر سعی کردم 114، ز، عزیزم 118، 8، بازی های مهمانی 120، الف، وحشتناک نیست 120، ب، ایپ 124، جیم،
شلمیل 125. دال: چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره اما. 128. نو: بازی های روابط جنسی. 137. الف: یالا تو با اون با هم دعوا کنین. 138. ب: انحراف. 139. جیم: تجاوز. 140. دال: بازی جوراب. 145. ه: سرسام. 146. ده: بازی های دنیای تبهکاری. 149. الف: دزد و پلیس. 149. ب: چجوری از اینجا در ریم. 155. جیم: بیا سر فلانی رو شیره بمالیم. 157. 11. بازی های اتاق مشاوره. 161. الف: گلخانه. 161. ب: من فقط دارم کمک میکنم. 163. جیم: بی بزاعت. 169. دال: دهاتی. 173. ه: روانپزشکی. 177. واو: احمق. 181. ز: چوب زیر بغل. 183. 12. بازی های خوب. 188. تعطیلی راننده اتوبوس. 189. ب: شوالیه. 189. جیم: خوشبختم کمک کنم. 192. دان: فرزانه فروتن. 193. ه: افتخار خواهند کرد که منو میشناختند. 194. میشناختند. 194. بخش سوم: در پشت بازی ها. 13. اهمیت بازی ها. 199. 14. بازیگرها. 201. 15. یک نمونه عالی. 204. 16. تسلط بر خود. 208. 17. تسلط بر خود چگونه به دست می آید. 212. 18. بعد از بازی ها چه. 214. زمیمه: ردبندی رفتار انسانی. 215. فهرست بازی ها و وقت گذرانی ها. 219. پیش گفتار: این کتاب قبل از هر چیز ادامه مطالب کتاب دیگر من، تحلیل رفتار متقابل در روان درمانی است، اما طرح کتاب به گونه ای است که می توان آن را مستقلا خواند و فهمید. زمینه لازم برای تحلیل و تفهیم بازی ها به طور خلاصه در بخش اول آمده است. بخش دوم شامل توصیف انفرادی بازی هاست. بخش سوم شامل مطالب بالینی و تئوری های تازه است که به تئوری های قبلی اضافه شده تا به درک مفهوم رفتار خالی از بازی کمک کند. در مقام مقایسه کتاب حاضر با کتاب قبلی، در اینجا خواننده علاوه بر پیشرفت‌های تئوریک، تغییراتی جزئی نیز در بعضی از واژه‌ها و نقطه نظرها مشاهده خواهد کرد که بر اساس افکار و مطالعات و تجربیات بالینی جدیدتر صورت گرفته است. نیاز به این کتاب از درخواست‌های روز افسون دانشجویان و شرکت کنندگان در سخنرانی‌های مختلف به منظور تهیه فهرست کامل بازی‌ها سرچشمه می‌گرفت و هدف ارائه اطلاعات بیشتری بود در تعریف و تحلیل بازی‌ها که به طور خلاصه در مبحث تحلیل رفتار متقابل مطرح شد. نگارنده از دانشجویان و شرکت کنندگان در سخنرانی‌ها و به خصوص بیمارانی که در کشف و تشخیص و نامگذاری بازی‌های جدید سهیم بوده‌اند عمیقاً سپاسگزار است. معناشناسی: به منظور تسهیل درک و ایجاز کلام، تمام بازی ها از نقطه نظر مرد توصیف شده اند، مگر آنکه بازی به وضوح مربوط به زن باشد. بنابراین بدون آنکه تعصب و تبعیضی در کار باشد، در اکثر بازی ها مرجع ضمیر سوم شخص مفرد مرد است، ولی در شرایط مساوی می تواند زن نیز باشد. مواردی که نقش زن به صورت مشخص و متمایز از مرد بروز می کند جداگانه بررسی شده است. روانپزشک متخصص نیست که همواره به صورت سوم شخص مفرد از او یاد شده، متساویاً می تواند مرد یا زن باشد. واژه ها و نقطه نظرات ارائه شده در کتاب حاضر به منظور استفاده های کلینیکی تحریزی شده است. لیکن کتاب برای دست‌اندرکاران سایر مشاغل نیز جالب یا سودمند خواهند بود. تحلیل رفتار متقابل بازی ها را باید از تحلیل ریاضی بازی ها متمایز دانست، اگرچه بسیاری از واژه ها مثلا برد اکنون مشترکاً در هر دورش کار برد دارد. برای مرور و بررسی کلی تحلیل ریاضی بازی ها نگاه کنید به کتاب بازی ها و تصمیم ها نوشته آر دی لیوس واچ رایفا آ بی کارمل کالیفرنیا می 1962. مقدمه 1. آمیزش اجتماعی. نظریه آمیزش اجتماعی را که به تفصیل در کتاب تحلیل رفتار متقابل در روان درمانی آمده است می توان به صورت زیر خلاصه کرد. دکتر اسپیتز متوجه شده است نوزادانی که پس از تولد برای مدتی طولانی از آغوش محروم می گردند رفته رفته دچار افت روحی غیر قابل جبرانی می شوند و چه بسا سرانجام با ناراحتی های روانی ناشی از آن از پای در آیند. در نتیجه این نکته بدان معنی است که آنچه اسپیتز محرومیت عاطفی می نامد ممکن است مهلک باشد. این ملاحظات به ظهور فرضی گرسنگی محرک در نوزاد می انجامد و همچنین دال بر آن است که مطلوب ترین محرک ها آنهایی هستند که از راه صمیمیت جسمی میسر می شوند. با در نظر گرفتن تجربه های روزمره پذیرش نتیجه گیری چندان شاق و گران نیست. نظیر چنین پدیده‌ای در بزرگ سالانی هم که در معرض محرومیت احساسی واقع می شوند دیده می شود. به تجربه ثابت شده است که این گونه محرومیت ها ممکن است باعث روان پریشی یا پسیکوز موقت شود یا حداقل شخص را دچار اختلالات روانی سازد. توضیح پاورقی: پسیکوز شدیدترین نوع اختلال روانی که مشخصه آن بی‌نظمی فکری، اختلالات هیجانی و عاطفی، تشخیص ندادن زمان و مکان و اشخاص و در پاره از موارد دچار شدن به هذیان‌گویی و توهم است. لغتنامه روانشناسی مترجم. ادامه متن: در گذشته دیده شده که در محکومین به حبس‌های انفرادی طویل مدت محرومیت‌های اجتماعی و احساسی اثرات مشابه گذاشته است. در حقیقت زندان انفرادی از جمله تنبیهاتی است که حتی زندانیانی که در برابر شکنجه سخت و مقاوم بوده‌اند از آن وحشت دارند و این اکنون یکی از روش‌های بدنام برای واداشتن به همکاری سیاسی است. در مقابل تشکیلات اجتماعی بهترین اسلحه شناخته شده برای مقاومت در برابر همکاری سیاسی است. از لحاظ بیولوژیکی این امکان هست که محرومیت‌های عاطفی و احساسی موجد و محرک تغییرات ارگانیک در بدن شوند. اگر سیستم فعال کننده شبکه اعصاب در ساقه مغز به اندازه کافی تحریک نشود، تغییراتی دست کم غیر مستقیم در جهت فساد یاخته‌های عصبی صورت خواهد گرفت. این امر ممکن است از عوارض ثانوی سوء تغذیه باشد، ولی باید توجه داشت همچنان که در مورد نوزادانی که از بیماری ضعف روزافزون روانی یا دق یا ماراسموس رنج می‌برند، دیده می شود. سوء تغذیه نیز خود احتمالاً نتیجه بیتوجهی و محرومیت احساسی است. بنابراین می توان یک زنجیره بیولوژیک فرض نمود که محرومیت های عاطفی و احساسی را با واسطه بیتوجهی به فساد سلولی و نهایتاً مرگ پیوند می دهد. در این رهگذر برای بقاء ساختمان تن انسان گرسنگی محرک و گرسنگی غذا اهمیت حیاتی یکسانی دارند. در حقیقت گرسنگی محرک نه تنها از لحاظ زیستی بلکه از لحاظ روانشناختی و اجتماعی نیست از چندین جهت با گرسنگی غذا همسویی دارد. واژه‌هایی از قبیل سوء تغذیه، سیری، خوشخوراکی، شکمپرستی، کم غذایی، ریاضت کشی، هنرهای آشپزی و خوش‌دستپختی به آسانی می‌توانند از رشته تغذیه به رشته احساس منتقل شوند. افراد در غذا موازی است با افراد در محرک. در هر دو مورد در شرایط عادی، یعنی در موقعیت‌هایی که همه چیز به مقدار فراوان موجود و یک صورت غذای متنوع در دسترس است، انتخاب‌ها به شدت تحت تأثیر مزاج و احوال فرد قرار خواهد گرفت. این امکان هست که این مزاج و احوال بعضاً یا اکثراً تثبیت یافته باشند، ولی این امر به مسائل مورد بحث در اینجا مربوط نیست. در این مورد توجه روان پزشک اجتماعی بر این است که در جریان عادی رشد از وقتی که نوزاد از مادر جدا می شود چه بر سرش می آید. آنچه را تا کنون در اینجا بیان شد می توان در این عبارت مصطلح خلاصه کرد: اگر نوازش نشوی مخت می پکد. بنابراین بعد از آنکه دوران صمیمیت دامان مادر به پایان رسید، فرد بقیه عمر را هر روز با این معما مواجه است که نست تقدیر چه شاخی سر راهش سبز خواهد کرد؟ یک شاخ عبارت است از نیروهای اجتماعی و روانشناختی و زیستی که مدام سد ادامه صمیمیت جسمانی به سبک دوران نوزادی می شود و شاخ دیگر تلاش مداوم اوست برای کسب مجدد آن صمیمیت. در بسیاری از موارد فرد سازگاری نشان می دهد، یاد می گیرد که با کمترین نوازش حتی با نوع سمبولیک آن خود را راضی کند، تا آنجا که گاهی حتی مشاهده یک سرتکان دادن در تأیید کارهای او و شناخته شدن موجودیتش برایش کافی است. اگرچه آرزوی اولیه او برای صمیمیت جسمانی کاهش ناپذیر باقی خواهد ماند، این جریان سازش را ممکن است با واژه‌های مختلف نامگذاری نمود، مثلا تسعید. اما نام این جریان هرچه باشد، نتیجه جز این نیست که گرسنگی محرک ایام نوزادی تا حدی تبدیل به گرسنگی شناخته شدن می گردد. توضیح پاورقی: تسعید یا سابلیمیشن یعنی والاگرایی، ارضاء یک انگیزه به طور غیر مستقیم و به نحوی که از نظر اجتماعی مورد قبول است. مترجم ادامه متن: با افزایش یافتن پیچیدگی های این سازش، شخص در تلاش برای شناخته شدن منفردتر می شود و همین نشانه هاست که به آمیزش اجتماعی تنوع می بخشد و سرنوشت فرد را تعیین می کند. یک هنرپیشه سینما ممکن است در هفته صدها تشویق و نوازش از دوستداران گمنام و تشخیص ناپذیر داشته باشد تا مخش به اصطلاح نپکد، در حالی که سلامت جسمی و روانی یک دانشمند احتمالا تنها مستلزم دستی است که یک استاد سرشناس سالی یک بار محض تشویق به پشتش بنوازد. واژه نوازش را می توان کلن یک تماس صمیمانه جسمانی دانست، لیکن در عمل ممکن است شکل‌های متعددی داشته باشد. بسیاری از مردم نوزاد را لفظاً نوازش می کنند، دیگران او را در آغوش می گیرند و به نرمی به پشتش می نوازند، در حالی که بعضی ها هم ممکن است به شوخی او را نشکون بگیرند یا تلنگرش بزنند. همه این اعمال در مکالمه هم نظایری دارند، متوری که از طرز حرف زدن فرد می توان حد زد چه رفتاری می تواند با یک بچه داشته باشد. با بس دادن این معنا، نوازش را می توان اصطلاحاً هر نوع حرکتی به حساب آورد که در عمل شناختن حضور دیگری را تأیید می کند. بنابراین هر نوازش را می توان واحد اساسی عمل اجتماعی نامید. تبادل نوازش ها یک رفتار متقابل یا تبادل را تشکیل می دهد که واحد آمیزش اجتماعی است. تا آنجا که به نظریه بازی ها مربوط است، اصلی که در اینجا ظاهر می شود این است که وجود هر آمیزش اجتماعی هر چه که باشد بر فقدان آمیزش اجتماعی یک مزیت زیستی یا بیولوژیکی دارد. این اصل در آزمایشگاه های قابل توجهی توسط دکتر اس لوین که روی موش ها انجام گرفت نشان داده شده است. نتیجه این آزمایش ها این بود که نه تنها رشد جسمی و فکری و عاطفی، بلکه بیوشیمی مغز و حتی مقاومت در مقابل لوکیمیا نیز به نحو مؤثری تحت تاثیر نوازش قرار دارند. توضیح پاورقی: لوکیمیا یا لوسمی بیماری که نزد مردم به سرطان خون معروف است. مترجم ادامه متن: جنبه مهم این آزمایش‌ها آن بود که نوازش‌های ملایم و شوک‌های الکتریکی دردناک هر دو در سلامتی جانور تأثیر مساوی داشتند. اعتبار آنچه در فوق گفته شد به ما جرأت می‌بخشد تا با اعتماد به نفس بیشتری به مبحث بعدی وارد شویم. دو، ساخت بخشیدن به زمان. به این نتیجه رسیدیم که لمس بدنی برای نوزاد و نظایر سمبولیک آن برای بزرگسالان یعنی شناخته شدن همه ارزش حیاتی دارند. اکنون سوال اینجاست که بعد چه؟ یعنی در شرایط عادی روزمره بعد از مراسم سلام و احوالپرسی اولیه مردم چه می‌کنند؟ البته مهم نیست که این سلام و احوالپرسی یک سلام علیک عبوری دانشجویی باشد یا مانند بعضی از مراسم عبادی شرقی ها چند ساعت طول بکشد. پس از گرسنگی محرک و سپس گرسنگی شناخته شدن، نوبت گرسنگی ساخت فرا می‌رسد. مسئله دائمی به خصوص برای نوجوانان این است: پس به او چه بگویم؟ و گذشته از نوجوانان، برای بیشتر مردم هیچ چیز ناراحت کننده تر از یک مکس اجتماعی نیست. یک دوره سکوت و زمان بدون ساخت که هیچ کدام از حاضران نمی دانند چه حرف جالبی بگویند یا چه چیز بپرسند جز این که بگویند به عقیده شما امشب دیوارها قائمه هستند.
مسئله ابدی آدمیزاد این است که اوقات بیداریش را چگونه بسازد و شکل بدهد. بنابراین از نظر وجودی اساس سراسر زندگی اجتماعی یاری دادن متقابل برای اجرای این برنامه هاست. جنبه عملیاتی ساخت زمان را می توان برنامه ریزی نامید. برنامه ریزی سه جنبه دارد: مادی، اجتماعی و فردی. رایج‌ترین و مناسب‌ترین و راحت‌ترین و سودمندترین روش ساخت بخشیدن به زمان برنامه است که با واقعیت برونی زندگی سر و کار دارد و آن چیزی است که عموماً کار نامیده می شود. چنین برنامه‌ای را در اصطلاح فعالیت می نامید. کلمه این کار مناسب نیست، زیرا از بدیهیات هر نظریه کلی در زمینه رواندرمانی اجتماعی تشخیص این نکته است که آمیزش اجتماعی نیز نوعی از کار است. برنامه‌ریزی مادی عمدتاً از دگرگونی‌های نشأت می‌گیرد که ضمن سر و کار داشتن با واقعیت‌های برونی با آنها مواجه می‌شویم و فقط از این جهت جالب است که فعالیت کالبدی است برای نوازش و شناخته شدن و دیگر شکل‌های پیچیده‌تر آمیزش اجتماعی. برنامه‌ریزی مادی در بادی عمل یک مسئله اجتماعی نیست و در اصل بر اساس پردازش داده‌ها در کامپیوتر صورت می‌گیرد. مثلا فعالیت مربوط به ساختن یک قایق کوچک مستلزم مقدار بسیار زیادی محاسبه و تخمین احتمالات است و هر نوع تبادل اجتماعی در این رابطه انجام می‌گیرد باید تابع این محاسبات و تخمینات باشد تا کار ساختن قایق پیش برود. برنامه‌ریزی اجتماعی منتج از مبادلات سنتی تشریفاتی یا نیمه تشریفاتی است. معیار اصلی آن اقبال محلی است که عوام از آن با لفظ ادب یاد می‌کنند. پدران و مادران در تمام دنیا به کودکان خود ادب می‌آموزند تا بدانند که طرز مناسب سلام کردن و غذا خوردن و بینی پاک کردن طرز برخورد و یا شرکت در عزاداری چگونه است یا در گفتگوهای باب روز نقاط مناسب ضعف و قوت چیست. این نقاط ضعف و قوت سازنده تاکتیک یا دیپلماسی است که برخی از آنها جهانی و برخی محلی است. آروغ زدن سر غذا یا نظر داشتن به ناموس دیگران در برخی از جوامع بر حسب سنت اجدادی امری است معروف و در بعضی دیگر امری است منکر و در واقع بین این دو تبادل رفتار به خصوص ارتباط معکوسی موجود است. معمولا در مناطقی که مردم سر قضا آروغ می‌زنند نظر داشتن به ناموس دیگران به دور از عقل است و در جاهایی که مردم می‌توانند دنبال ناموس دیگران باشند آروغ زدن سر قضا نامعقول است. معمولا شعائر و تشریفات رسمی مقدم بر گفتگوهای باب روز و نیمه تشریفاتی صورت می‌گیرند و این دومی را می‌توان وقت گذرانی نامید. هر قدر مردم با یکدیگر آشناتر شوند برنامه‌ریزی فردی بین آنها بیشتر رخ نمی‌کند و اتفاق‌ها شروع می‌شوند. این اتفاق‌ها در ظاهر تصادفی جلوه می‌کنند و حتی ممکن است به وسیله طرفین درگیر نیز به همین شکل توصیف شوند، ولی یک بررسی موشکافانه نشان می‌دهد که این اتفاق‌ها از الگوی مشخص پیروی می‌کنند که قابل تنظیم و طبقه‌بندی است و تسلسل آنها تابع قواعد و مقررات غیر قابل توضیح است. مادام که مناسبات دوستانه یا خصمانه طبق اصل هویل جریان داشته باشند این قواعد و مقررات نهفته می‌ماند، اما هر وقت حرکتی خلاف قاعده صورت گیرد که باعث بروز سمبولی و رسمی یا غیر رسمی فریاد خطا شود این مقررات خود را عیان خواهد کرد. توضیح پاورقی: هویل کنایه است به کتاب قواعد و مقررات بازی‌های ورق که در قرن 18 هم توسط ادموند هویل تدوین یافت. مترجم ادامه متن: این تسلسل‌ها را که برخلاف وقت گذرانی‌ها بیشتر بر اساس برنامه‌ریزی فردی است می‌توان بازی نامید. زندگی خانوادگی و زندگی زناشویی درست مانند زندگی در سازمان‌های متنوع ممکن است سال‌ها و سال‌های متمادی بر اساس صور گوناگون یک بازی انجام شود. این که بگوییم قسمت اعظم فعالیت اجتماعی شامل بازی است لزوماً بدین معنا نیست که جنبه سرگرمی و لذت آن بیشتر است یا طرفین به نحو جدی در این ارتباط درگیر نیستند. از یک طرف بازی فوتبال یا دیگر بازی‌های ورزشی ممکن است اصلاً لذت بخش نباشند و بازیکنان به شدت درگیر شوند و این بازی‌ها نیز مانند قمار و سایر صور بازی ممکن است به مراحل وخیم برسند و احیاناً مهلک باشند. از طرف دیگر محققین و مؤلفینی مانند هوزینگا اموری خطیر از قبیل جشن‌های آدمخواری را جزو بازی‌ها قلمداد کرده‌اند. بنابراین اگر ما رفتارهای اسفناکی چون خودکشی و مشروب خاری و اعتیاد به مواد مخدر و جنایت و اسکیزوفرنی را بازیهای مردم بنامیم، کاری غیر مسئولانه و مضحک یا عملی وحشیانه انجام نداده ایم. توضیح پاورقی: اسکیزوفرنی نوعی اختلال شدید روانی که از خصوصیات آن دوری شدید بیمار از واقعیت است، چون این بیماری با جنون همراه است و اغلب در دوران اولیه زندگی بروز می کند. گاهی به آن جنون جوانی هم می گویند. مترجم ادامه متن: مشخصه اصلی بازی انسانی ساختگی بودن هیجانات نیست، بلکه قاعده داشتن آنهاست. این نکته وقتی آشکار می شود که در مقابل بروز یک هیجان نامشروع مجازاتهای قائل می شوند. بازی ممکن است به طرزی اسفناک یا مهلک جدی باشد، لیکن مجازاتهای اجتماعی موقعی جدی می شود که قانون نقض شود. وقت گذرانی ها و بازی ها جانشین صمیمیت واقعی هستند. به این دلیل است که می توان آنها را اشتغالات مقدماتی نامید، نه پیوندهای یگانگی، و به همین خاطر است که به عنوان صور شدید بازی مشخص می شوند. صمیمیت زمانی شروع می شود که برنامه‌ریزی انفرادی که معمولا غریزی است تشدید می یابد و نه الگوهای اجتماعی و نه محدودیت ها و انگیزش های ثانوی سد راه نمی شوند. صمیمیت تنها جواب ارضا کننده و کامل به گرسنگی محرک و گرسنگی شناخته شدن و گرسنگی ساخت است. اصیل ترین نمونه آن عمل بارورسازی عاشقانه است. ارزش حیاتی گرسنگی ساخت همانند گرسنگی محرک است. گرسنگی محرک و گرسنگی شناخته شدن بیانگر نیاز رهایی از محرومیت احساسی و هیجانی هستند که هر دو منجر به فساد بیولوژیکی می شوند. گرسنگی ساخت بیانگر نیاز رهایی از ملال و دلتنگی است. و کیرکگور بدی هایی را که در اثر زمان ساخت نگرفته آدمی حادث می شود نشان داده است. توضیح پاورقی: کیرکگور فیلسوف و متعلق دانمارکی. ادامه متن: ملال برای هر مدتی که دوام یابد با محرومیت هیجانی مترادف می شود و می تواند به همان عواقب بیانجامد. فرد تنها می تواند زمان خود را به دو طریق ساخت ببخشد، به وسیله فعالیت یا به وسیله خیال. فرد می تواند حتی در حضور دیگران نیز تنها باشد و این را معلمین مدرسه به خوبی می دارند. هرگاه فرد در جمع دو نفر یا بیشتر قرار بگیرد، راه های متعددی برای ساخت وقت وجود دارد. 1. مناسک. 2. وقت گذرانی. 3. بازی. 4. صمیمیت. و 5. فعالیت که خود ممکن است زمینه برای هر یک از 4 مورد دیگر باشد. هدف هر یک از افراد یک جمع کسب هرچه بیشتر رضایت خاطر و خوشی از تبادلهایش با دیگر افراد است. هرچه خوش برخوردتر باشد رضایت خاطر بیشتری به دست خواهد آورد. بخش اعظم برنامه ریزی عملیات اجتماعی او خود به خودی است. با توجه به معنی متعارف رضایت خاطر، از آنجا که تشخیص واقعی بعضی از رضایت خاطرهای حاصل از این برنامه ریزی ها از جمله آنهایی که برای او نابود کننده اند غیر ممکن است، بنابراین ما عبارت رضایت خاطر را با واژه هایی که کمتر الزام آورند، مثلا فایده یا امتیاز، عوض می کنیم. امتیازات تماس های اجتماعی بر محور تعادل جسمی و روانی دور می زنند. این امتیازات به عوامل زیر بستگی دارند: 1. تسکین تنش ها. 2. پرهیز از موقعیت های زیان آور. 3. کسب نوازش. و 4. حفظ تعادل وجود. همه این عوامل را پزشکان و روانشناسان و روانکاوان به تفصیل مورد بحث و تدقیق قرار دادند. اگر بخواهیم این عوامل را به زبان روانشناسی اجتماعی ترجمه کنیم، به ترتیب عبارتند از: 1. امتیازات درونی اولیه. 2. امتیازات برونی اولیه. 3. امتیازات ثانوی. و 4. امتیازات وجودی. سه عامل اول امتیازاتی هستند همسوی مکتسبات مریض بودند که فروید آنها را به ترتیب امتیازات پارانوزیک درونی، امتیازات پارانوزیک برونی و امتیازات اپینوزیک توصیف کرده است. تجربه نشان داده است که تحقیق درباره تبادل‌های اجتماعی مردم از نقطه نظر بررسی امتیازات به دست آمده بسیار سودمندتر و روشنگرانه‌تر از بررسی آنها به عنوان عملیات تدافعی است. اولاً بهترین دفاع عدم شرکت در هیچ نوع تبادل است. ثانیاً مفهوم دفاع فقط بخشی از دو دو مورد اول امتیازات را در بر می‌گیرد و مبقی آن دو مورد به همراه موارد سوم و چهارم بلا تکلیف می‌مانند. رضایت بخش در این صور تماس اجتماعی خواه در قالبی از فعالیت بگنجند یا نه، بازی‌ها و صمیمیتند. صمیمیت مداوم بسیار نادر است و حتی در صورت وجود نیز بیش از هر چیز یک موضوع خصوصی است.